دادی از افزایش حمایت صندوق بیماری های خاص تا صعب العلاج می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر عزیزان شنونده، همراهان ارجمند. به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. جلسه شورای امنیت برای بررسی حمله تنبیهی ایران ضد رژیم صهیونیستی بدون صدور بیانیه و یا مصوبه خاصی پایان یافت. جلسه به درخواست رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در این نشست گفته است که شورای امنیت با محکوم نکردن حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در انجام وظیفه خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شکست خورد و ایران در این وضع راهی جز حق دفاع از خود نداشت. آقای ایروانی گفت عملیات ایران حق ذاتی برای دفاع از خود و ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل انجام شد و پاسخی لازم و متناسب بود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم با انتقاد از موضع دوگانه کشورهای غربی گفت کشورهای غربی از جمله فرانسه، انگلیس و آمریکا از محکومیت حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران خودداری کردند و اکنون ایران را محکوم می‌کنند و این ریاکاری آنها را نشان می‌دهد. واسیلی لبنزیا گفته است که اقدام ایران نتیجه انفعال و بی‌تحرکی شورای امنیت در پاسخ به حمله اسرائیل بود. نماینده چین حمله اسرائیل به بخش کنسولی ایران در دمشق را اقدامی خطرناک و نقض قوانین بین المللی دانست و گفت این اسرائیل بود که با حمله اش تمامیت سرزمینی این کشور را نقض کرد. نمایندگان آمریکا، فرانسه و انگلیس در حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی اقدام ایران را محکوم کردند. نماینده رژیم صهیونیستی هم با سوء استفاده از حمایت آمریکا، فرانسه و انگلیس از شورای امنیت خواست ایران را تحریم کنند. نشست کابینه اضطراری رژیم صهیونیستی بعد از حمله ایران بدون تصمیم پایان یافت. نتانیاهو که از آغاز عملیات ایران دو بار با کابینه جنگیش دیدار داشته تا این لحظه در مقابل دوربین‌ها ظاهر نشده. او پیش از حمله ایران مدعی شده بود اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی آماده پاسخ است. بنی گانس عضو کابینه اضطراری هم ادعا کرده است که این رژیم می‌خواهد در مقابل ایران ائتلاف منطقه‌ای ایجاد کند تا بتواند سر وقت به ایران هزینه تحمیل کند. رسانه‌های صهیونیست گزارش دادند یکی از موضوعات روی میز نشست کابینه جنگ در تل آویو پاسخ به عملیات ایران بود که نتوانستند تصمیمی بگیرند. ایران هشدار داده که رژیم صهیونیستی اگر مرتکب اقدامی شود پاسخی شدیدتر دریافت خواهد کرد. دست رد روسیه به درخواست رژیم صهیونیستی برای محکوم کردن حملات ایران. بعد از آنکه سفیر رژیم صهیونیستی در مسکو از روسیه خواست حملات ایران را به سرزمین‌های اشغالی محکوم کند، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که به یاد نمی‌آورد که این رژیم حملات اوکراین به روسیه را محکوم کرده باشد. ماریا زاخوروا در این حال به بیانیه‌های منظم رژیم صهیونیستی در حمایت از رئیس جمهور اوکراین اشاره و از تل آویو انتقاد کرد. پیشتر هم وزارت خارجه روسیه از انفعال شورای امنیت سازمان ملل در قبال حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق انتقاد کرد و حمله اخیر ایران را بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل و حق دفاع از خود دانست. مؤسسه مطالعات جنگ آمریکا اذعان کرد ایران با حمله ترکیبی به اسرائیل کارایی بسته‌های ترکیبی را آزمایش کرد تا به طور مؤثرتری بتواند دفاع هوایی آمریکا را دور بزند. این اندیشکده آمریکایی تصریح کرده روسیه هم برای دور زدن دفاع هوایی غرب در اوکراین از حملات ترکیبی استفاده کرده. در تحلیل مؤسسه مطالعات جنگ آمریکا آمده است که روسیه تلاش کرد بهترین ترکیب را به منظور عبور از پدافند هوایی و موشکی غرب سازمان دهد. حملات ترکیبی موشکی و پهپادی ایران به سرزمین‌های اشغالی در رسانه‌های آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشت. همزمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از رژیم صهیونیستی خواسته که به هیچ عنوان به این حملات ایران پاسخ ندهد و بگذارد کار همینجا تمام شود.
رسانه‌های آمریکا لحظه به لحظه موج‌های مختلف حملات پهپادی و موشکی ایران را به سرزمین‌های اشغالی تصویری و مکتوب پوشش دادند. بایدن هم به کاخ سفید بازگشت و جلسات متعددی با اعضای نظامی و امنیتی دولت آمریکا برگزار کرد و تماس‌های فوری هم با نتانیاهو گرفت. خبر زیادی از این جلسات و گفتگوهای تلفنی منتشر نشد، اما رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که بایدن از نتانیاهو خواسته که به حملات ایران پاسخ ندهد و بگذارد کار همینجا تمام شود. مجری تلویزیون ABC نیوز آمریکا صحت و سقم این خبرها را از هماهنگ کننده راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا پرسید. بخشی از گفت و شنود مجری تلویزیون ABC نیوز با جان کربی.
شنیدم که رئیس جمهور بایدن تلفنی به نتانیاهو اعلام کرده که با هر گونه ضد حمله به ایران مخالفه. شما این خبر رو تایید میکنید؟
پیام رئیس جمهور به نخست وزیر نتانیاهو این بود که آمریکا کنار اسرائیل ایستاده و در مقابل این حمله هم به اسرائیل کمک کرد. اما همانطور که بارها گفته ایم، ما نمیخواهیم درگیری‌ها بیشتر شود. ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم.
سینک ویگر، فعال رسانه‌ای آمریکایی، میگوید رژیم صهیونیستی عمدن به سفارت ایران حمله کرد و ایران هیچ چاره‌ای جز تلافی نداشت. بنابراین بایدن نباید آمریکا را قربانی قانون شکنی و بی‌پروایی این رژیم کند. بخشی از سخنان سینک ویگر، فعال رسانه‌ای آمریکایی را میشنوید.
جمهوری خواهان و دموکرات ها میگویند که 100% حق با اسرائیل است و طوری حرف میزنند که انگار اسرائیل یک قربانی کوچولی بیچاره است، اما نمیگویند که این اسرائیل بود که با حمله به سفارت ایران درگیری ها را شروع کرد و حمله ایران یک حمله تلافی جویانه است. آنها طوری وانمود میکنند که انگار درگیری امروز شروع شده و همه چیز تقصیر ایران است. نباید بایدن بخواهد ما را وارد جنگ با ایران کند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
وعده صادق در کنار عبارت تنبیه کوبنده و تنبیه متجاوز در فضای مجازی میان کاربران دست به دست می شود. شهروندان مجازی می گویند که اگر حتی نتیجه این عملیات فقط یک شب آرام برای بچه های غزه بوده باشد، کافی است.
برخی آدم ها جز شادی در خیابان های ایران امروز وقت خود را صرف تصویری کردن هیجاناتشان کردند با ترکیب متن، موسیقی و ویدیو.
این هم یاد باشه که ما نمی جنگیم، از خونه زندگیمون دفاع میکنیم، دو تا رو با هم دیگه قاطی نکنیم.
نام اثر و نام عملیات وعده صادق،
زبان حال انبارهای موشکی سپاه بعد از عملیات وعده صادق.
آخش یکم جامون وا شد.
یکی از اهالی مجازی نوشت تحلیلگران بین المللی میگویند وعده صادق بزرگترین عملیات در 73 سال گذشته بود، اما جمهوری اسلامی میگوید
سیلی مختصری بود.
هر کس با هر حساب کاربری که در دست و بالش بود، مثل بچه‌های هنر دانشگاه شیراز، درباره این سیلی مختصر به زبان خود صحبت کرد.
اینجا شیرازه، تک ما سهمی خودمون شلیک کردیم. این موشک ساعت 2:10 بعد از شب تک بر میگیریم بخوابیم.
عده‌ای تشکر کردند.
از مدافعان امنیت وطنم که چنین شاهکاری رو خلق کردن سپاسگزارم. عزتتان مستدام که عزت بخشیدید.
عده‌ای هم برای یادآوری وعده صادق دست به آرشیف شدند. هم آرشیف‌های قدیمی،
ضایع از حرم، یعنی قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تلاویف است.
تهران نه.
و هم آرشیف های امروز رسانه ها.
درسته پهپاد، درسته فرداد، من اول.
برخی از شهروندان مجازی میگویند ظاهراً موشک های سپاه زبان دشمنانش را هم تسخیر کرده.
مجری اینترنشنال میگه ABC نیوز یه خبر جدید پرتاب کرد
و دلیل خوشحالی برخی شهروندان مجازی دیگر یک عبارت بود، شبی که یتیمان غزه خوابیدند و اسرائیل نخوابید.
فقط خدا میدونه چقدر خوشحالن.
وعده صادق مردم مجازی را یاد وعده برخی آدمهای دنیای حقیقی انداخت.
این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
زهرا عزت‌خوا، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با موشکباران مواضع رژیم صهیونیستی، مردم در استانهای مختلف به صورت خودجوش به خیابانها آمدند و از اقتدار نیروهای مسلح تشکر کردند.
امشب
اون خونایی که به ناحق ریخته شده از بچه های پاسدارمون، از دیپلماتامون، از دکترامون، از دانشمندامون، آهای دلی که از مادرها و از بچه های شهدا ریخته شده، جوابش امشبه. جوابش امشب داده شد.
فوق‌العاده خوشحالم، یعنی احساس غرور میکنم و ایشالله به زودی نابود میشه.
آرزو میکردم که یک همچین لحظه رو در عمرم به اصطلاح شاهد باشم که جواب این کودک کشی های اسرائیل رو ایران یک روزی با این موشک باران خودش بده و واقعا خوشحالم.
اگر ایران به حمله اسرائیل پاسخ نمیداد چی؟
پاسخ نمیداد که پررو‌تر میشدم، وقیح‌تر میشدم.
حس غرور، حس شادمانی، حس توانمندی، حس پیروزی.
ما انتقام گرفتیم، خیلی خوشحال هستیم.
تنها خبری بوده که در طول زندگیم انقدر منو خوشحال کرده.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واقعا حال کردیم، دستتون درد نکنه، دست مریضان.
هر کس ملیت خودش رو دوست داره خوشحاله، چون در قبال تجاوز دفاعی همه جانبه در کشور رخ داده و آن کس که تجاوز کرد امشب تنبیه میشه انشاءالله.
اگه ایران این حرکت انجام نمیداد، میرفت از مجامع بین المللی پیگیری میکرد که حقش رو بگیره، آیا به نتیجه میرسید؟
نه به هیچ عنوان، مگه الان فلسطین به نتیجه رسیده؟
زنده باد ایران ایرانی، زنده باد سپاه، زنده باد حاجی زاده، زنده باد.
خیلی خوشحالم، زنده باد سپاه پاسداران، بهشون افتخار میکنیم. تا باد چنین باد و بیش باد از این اتفاقا، از این پیروزی ها.
اگه ایران جواب نمیداد که اینا پررو‌تر میشدن، باید جوابشون میداد.
سفارت ما رو تو وقتی دمشق میزنن باید ما هم مقابله به مصر بکنیم، وگرنه به خودشون اجازه میدن که دائم این کار رو تکرار بکنن.
خیلی خیلی خوشحال شدم،
به به به.
واقعا خوشحال شدم. دست مریضات به بچه های ما، باید جواب این آدم ها رو باید میدادن، باید میدادیم.
خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که بالاخره این حس انتقامی که چند روز بود لحظه شماری میکردیم الحمدلله فرارسید.
ما خوشحالیم چون که بچه های غزه هم خوشحاله.
به عنوان یک کرد ایرانی خیلی خیلی خوشحالم که ایران این کار رو با اسرائیل کرده. گستاخی هایی که چند سال اخیر رژیم غاصب اسرائیل انجام داد حتما باید این واکنش نشون داده میشد و به شدت حمایت میکنیم ما.
بعضیا میگن ایران فقط باید توی مجامع بین المللی تو دادگاه ها مثلا کارشو پیگیری میکرد، نباید حمله نظامی میکرد. نظر شما چیه؟
این توجیه کردنه، از ترس باید جواب بدی.
برزخ شده سرزمین اشغالیتان، با گنبد آهنی پوشالیتان، دوران به زردر رو به سر آمده است، این جمله به عینه می شود حالیتان.
این حمله که ایران به اسرائیل کرد واقعا نیاز بود، به خاطر اینکه خون شهیدان ما رو به ناحق ریخته بودن.
خوب کاری کردن، زدن رزمندگان اسلام پیروز باشن انشاءالله. ایران زنده باد.
ممکنه که رژیم صهیونیستی پاسخ بده، در این صورت باز هم حمایت میکنه.
اگه موند بده
هر پاسخی که دوست داره بده. خب بالاخره ما پاسخ سنگین میدیم دیگه، جنگ دیگه.
بسیار خوشحال هستم، خدا قوت میگم به همه برادران سپاه پاسداران، سپاه پاسداران قدس، و ازشون تشکر میکنم. خدا همراهشون باشه انشاءالله.
نمیشد از طریق مجامع بین المللی پیگیری میکردیم؟
وقتی جواب گلوله میگن گلوله، درست یا نه؟ از قدیم گفتن دیگه، پس زد باید بخوره.
این حملات به نظرتون کافیه؟
این حمله نیست، این نشان دادن تنبیهه که رژیم قاسب صهیونیستی بدونه که حدش چیه.
خیلی خوشحالم که توی کشوری مثل ایران هستم که تنها کشوریه که میتونه تو دهنی به اسرائیل بزنه، و توی کرمانم کنار حاج قاسمی که آرمانش آزادی قدس.
اینجا نمایش قدرت خداوند. امشب شب تاریخی برای ملت ایرانه، برای تمام جهانه، برای جبهه حق علیه دشمنه.
به عشق ایران، به عشق فلسطین، به عشق همه مسلمان ها، نابودی اسرائیل ان شاء الله.
داریم کم کم وارد مرحله جدیدی از مبارزه با اسرائیل میشیم. کل جبهه باطل در مقابل کل جبهه حق وایستاده انشالله، که دیگه کم کم داریم نزدیک قدس میشیم انشالله.
خیلی خوشحالم، فکر میکنم اون وعده‌ای که خدا داده امروز محقق بشه انشالله. ما اون ضربه نهایی رو به اساس اسرائیل خواهیم زد و بساط اسرائیل انشالله از روی زمین جمع میکنیم.
حس شد شادی شور و شر،
مردم ایران امروز افتخار آفریدند. درود می‌فرستم بر رزمندگان جبهه مقاومت.
ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر اردوگاه نوسایرات و عجدید در مرکز نوار غزه را هدف بمباران قرار داد. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر همینطور منازل مردم در خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. گردانهای قدس هم اعلام کرد مقر فرماندهی و کنترل نیروهای اشغالگر را در اردوگاه نوسایرات با گلوله های خمپاره هدف قرار داده. همزمان نظامیان رژیم صهیونیستی از اولین ساعات بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری حمله ور شدند. صهیونیست‌ها در جریان یورش به شرق قلقیلیه خسارت‌های زیادی به منازل و خودروهای فلسطینیان وارد کردند. اشغالگران همینطور به جنوب شرقی نابلس و شرق رام الله یورش بردند. نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با حمله به منازل مردم در شرق طولکرم در کرانه باختری 5 جوان فلسطینی را بازداشت کردند. ادامه خبرها. فعالیت بیش از 360 شرکت تولید محصولات نانویی در کشور. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو با اشاره به این موضوع گفت این شرکت‌ها در حوزه‌های سلامت، انرژی، عمران و ساختمان محصول نانویی تولید می‌کنند. آقای احمد وند:
طول این سال بالغ بر حدود 400 محصول جدید شرکت‌ها تونستند تاییدیه نانومقیاس بگیرند. احتمالاً خب شرکت‌های بیشتری هستن که محصولاتی رو تو حوزه نانو دارن تولید می‌کنن، ولی اونها در فرایند، یه تعدادشون در فرایند عقص تاییدیه هستند. هرچند ما در طول سال 1402 یه مقدار تمرکزمون رو از روی تعداد محصولات و کلن روی عدد شمردن بردیم روی مباحثی از جنس اثرات، اون جاهایی که ممکنه تعداد کمتر باشه ولی اثرات اقتصادی اجتماعی بالاتری رو داشته باشه.
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی از بازگشت هزینه بلیت مسافران پروازهای لغو شده از بامداد 26 فروردین تا پایان زمان هشدار هوانوردی خبر داد. این مرکز اعلام کرده با توجه به لغو پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه‌های نیمه غربی کشور، هزینه بلیت‌های خریداری شده برای پروازهای بامداد 26 فروردین تا پایان زمان رفع محدودیت‌های پرواز بدون کسر جریمه به مسافران بازگشت داده می شود. بر اساس این اعلامیه مسافران باید از محل خریداری بلیت خود یعنی آژانس ها یا سکوهای اینترنتی پیگیر بازگشت هزینه بلیت خود باشند. سازمان هواشناسی برای فردا به علت تشدید فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان، جنوب فارس، جنوب غرب و غرب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان و بوشهر هشدار قرمز هواشناسی ساده کرده. این سازمان برای این مناطق بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی، آب گرفتگی معابر به صورت گسترده، سرریز سدها، انسداد راه ها و احتمال تخریب پل ها را پیش بینی کرده. سازمان هواشناسی از هموطنان ساکن در این مناطق خواسته از توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها خودداری کرده و در عبور از حاشیه رودخانه ها و مسیل ها احتیاط کنند. همراه میشم با همکارم آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده:
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی تکواندو بانوان ایران یک نشان طلا و یک برنز از رقابت های آزاد صربستان کسب کرد. در 21مین دوره این مسابقات در بلگراد ناهید کیانی در وزن منهای 53 کیلو بعد از یک دور استراحت و برتری برابر حریفانی از تایلند، ایتالیا و بوسنی در دیدار نهایی 2-0 نماینده جمهوری چک رو برد و ضمن کسب نشان طلا 20 امتیاز به اندوخته المپیکی خود افزود. سعیده نصیری نماینده وزن منهای 49 کیلوگرم کشورمان هم بعد از یک دور استراحت هوگو پوشانی از آلمان و کرواسی رو برد و در نیمه نهایی برابر نایب قهرمان المپیک توکیو از اسپانیا 2-1 بازنده شد و به نشان برنز بسنده کرد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا از امروز با رقابت 5 فرنگی کار کشورمان در بیشکک قرقیزستان آغاز می شود. در روز نخست رقابت ها برای تیم ایران در وزن 77 کیلوگرم امیر عبدی با حریفی از عراق کشتی میگیرد و پویا دادمرز در 55، ایمان محمدی در 63، ناصر علیزاده در 87 و امین میرزازاده در 130 کیلو پس از یک تور سرعت به مصاف حریفان خود میروند. بازی های چهارم از محله یک چهارم نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان امروز برگزار می شود و ساعت 16 کاله مازندران با زوبان اصفهان، مثل کرمان با محرام تهران و پالش نفت آبادان با طبیعت تهران دیدار می کنند. بازی این محله به صورت 3 برد از 5 مسابقه برگزار می شه. در دیدارهای گذشته تیم های زوبان، محرام و پالش نفت با نتیجه مشابه 2-1 از حریفان خود پیش افتادند. تیم فوتبال بایر لورکوزن در آخرین بازی هفته 29 بوندسلیگای آلمان با 5 گل ورده برمن رو در هم کوبید و با 79 امتیاز و فاصله 16 امتیازی با بایر مونیخ اولین بار در تاریخ خود فاتح بوندسلیگا شد. در دیگر دیدار دیروز فرایبورگ با 1 گل دارمشتات رو شکست داد. در انگلیس تیم های لیورپول و آرسنال با باخت در دیدارهای خانگی صدر جدول رو به شاگردان گواردیولا در منسیتی سپردن. در ادامه هفته 33 لیگ جزیره لیورپول با 1 گل نتیجه را به کریستال پالاس واگذار کرد. آرسنال 2-0 به استون ویلا باخت و فولان با 2 گل برابر میزبانش وست هم به برتری رسید. در ایتالیا و در هفته 32 سری آ هم اینتر صدرنشین در جوزپه ماتزا با تساوی 2-2 برابر کالیاری متوقف شد. میلان در زمین ساسولو به تساوی 3-3 رضایت داد. مساف اودینزه با روم 1-1 و ناپولی با فروزینونه 2-2 مساوی به پایان رسید. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:22:45 است. در ادامه همراه باشید با پیک بامدادی امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 با موضوع افزایش حمایت صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج. بسته های دارویی و توانبخشی زیر پوشش صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج افزایش می‌یابد. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفته است که در سال جاری 15 بیماری جدید به فهرست بیماری های خاص و صعب العلاج اضافه می شود و خدمات این صندوق به صورت الکترونیکی خواهد بود.
دارو خاص می گیریم؟
بله.
کاهش هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج با حمایت های بیمه ای.
ما یک بار که آزاد حساب کردیم هنوز برای ثبت توی هلال احمر نیامده بودن حدود 1200، ولی دیگه بعد از اون در حد 70-80 تومانه.
این داروها در دسترسمون قرار گرفته و به خودمون هم نمیدن، میایم اینجا تزریق میکنیم.
دارو به خدمت شما، دارو شیمی درمونی هست، حالا مختلف دیگه، فلودارابین، سیترابین،
ولی با پوشش بیمه بهتون.
بله بله، اینا رو بله.
یک سال و نیم از فعالیت صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج میگذره و بیش از 2 میلیون نفر تحت پوشش این صندوق هستن. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
بیماران دیابتی، قلبی عروقی، بیماری مغز و اعصاب، ام اس، هموفیلی و سایر بیماری ها پوشش بیشتری رو دریافت کردن. بیش از 5,000 میلیارد تومان هزینه شده در این صندوق و با اطلاعاتی که مردم پیدا کردند و بیش از 2 میلیون نفر هم الان در صندوق نشاندار شدند.
قراره در سال جاری کیفیت خدماتی که به این بیماران ارائه میشه افزایش پیدا کنه. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
در سال 1403 هم توسعه هست و هم عمق بخشی هست به خدمات. اگه خدمتی در سامان بسته ناقص بوده، اون رو با همکاری معاونت درمان تکمیل کنیم و بریم کم کم همه رو به صورت الکترونیک انجام بدیم.
خدمات این صندوق کاملا الکترونیک و سیستمی ارائه میشه و نیازی هم به مراجعه حضوری نیست. کیوان تاجبخش، مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت:
اگر در سامانه ADR اونجا رجیستر شده باشه و در داخل سازمان ما هم انتصاب انجام گرفته باشه، میتونه بهره مند بشه.
تامین اجتماعی بعد خدماتش رو به بیماران خاص الکترونیک ارائه کنه.
والا من رفتم بارگذاری کردم، البته شهرستان بارگذاری کردم. بارگذاری کردن بعد الان اومدم داروام بگیرم دیگه، مشکلی هم نداشتم.
107 بیماری در این صندوق قرار گرفته و در سال جاری 15 بیماری جدید هم به فهرست بیماری‌های تحت پوشش این صندوق اضافه میشه. امیر حسین حبیبیان، معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت:
3 بیماری بیشترین هزینه رو به خودشون اختصاص دادن که اولین نوع سرطان هست، دومین نوع بیماران دیابتی که انسولین دریافت میکنن و سومین نوع بیماران ام اس هست.
مسئولان بیمه سلامت اعلام کردند تا کنون 60 بسته خدمت دارویی با پوشش کامل در این صندوق قرار گرفته. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، 12:04 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یارو نگه دارد.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام با همه مهربون باشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم اونا رو به زندگی دلخوش در کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صبح عزیزان شنونده به خیر باشه. سپاسگزار از وقتی که گذاشتید برای رادیو معارف و دارید برنامه های مورد علاقتون رو میشنوید. انشالله که زندگی هامون معنوی باشه و روشن باشه به نور اهل بیت علیهم السلام. در ادامه برنامه ها میخواییم مستند رادیوی پنجره رو تقدیمتون میکنیم که حدود 20 دقیقه بفرمایید.
دوازدهم بهمن 1357 فرودگاه مهرآباد تهران شاهد فرود یک پرواز ویژه است. امام خمینی که 15 سال در تبعید به سر می‌برد قرار است به کشور بازگردد.
اینجا فرودگاه مهرآباد است. این بار دیگه فکر می‌کنم درست گفتم که حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند و به اتفاق تنیشند از همراهان به باند فرودگاه مهرآباد رسیدند.
یکی از دغدغه‌های مهم کمیته استقبال از امام تأمین امنیت ایشان است. ارتش همچنان در اختیار حکومت شاه است و همین سبب نگرانی اطرافیان امام شده است.
به نظرم میرسه که ارتش قبل از انقلاب رو یک نفر خیلی خوب شناخت و اون حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب بود.
امام مهربانانه ترین لحن که لحن کاملا پدرانه رو در رابطه با ارتش به کار گرفته. حتی اونجایی که به ارتش در قبل از انقلاب در یک مقاطعی اتفاقاتی که افتاده نهیب زده، نهیب کاملا مشفقانه است و خواسته که حرمت ارتش